أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بن قاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك بمغفرتك بمنك وفضلك.
عن أبي جعفر عليه السلام قال: كفى لأولي الألباب بخلق الرب المسخر وملك الرب القاهر وجلال الرب الظاهر ونور الرب الباهر وبرهان الرب الصادق وما أنطق به ألسن العباد وما أرسل به الرسل وما أنزل على العباد دليلا على الرب. در جلسه گذشته که بخشی از این حدیث شریف رو توضیح دادیم، عرض کردم خدمتتون که این روایت و براهینی که در اون مطرح شده است غیر از سایر براهین متعارف است. نوع براهینی که بر وجود خدای متعال یا بر الوهیت و ربوبیت خدای متعال ارائه شده است، نوعاً واسطه های خلقی وجود دارد. این واسطه های خلقی یا وجودهای عینی و موجودات عینی هن یا مفاهیم ذهنی. براهینی مانند حدوث، خلقت، نفس، حرکت و مانند اینها، اینا واسطه های عینی و خلقی را مقدمه قرار دادن برای اثبات وجود خدا یا برای اثبات الوهیت و ربوبیت خدای متعال. براهینی مانند برهان امکان وجود با همه اقسام و تعبیراتی که دارد، برهانهای وجودی اون هم با تعبیرهای مختلفی که دارد، اینها مفاهیم را واسطه قرار دادند بر اثبات وجود خدا و همچنین توحید و سایر صفات خدای متعال. اما برخی از براهین هستند که برای شناخت خدا یا برای اثبات خدا و صفات خدای متعال هیچ واسطه ای لازم نیست، مستقیم خدای متعال را معرفی می کند، که عرض کردم که این گونه براهین رو برهان صدیقین میگن، یعنی برهان هایی که وجود خدا را با وجود خدا اثبات می کند، وجود خدا را دلیل بر وجود او می داند، نه چیز دیگر را دلیل بر وجود او بداند. چنان که در بخش های دیگر روایاتی را از این قسم داریم که خدمتون خواهم خوند و توضیح خواهم داد. اولین برهان از این سنخ، از برهان صدیقین، این بود که مجموعه عالم هستی بدون استثناء مسخر خدای متعال است. بنابراین باید خدایی باشد و هست که آنها مسخر او قرار گرفتند، با توضیحاتی خدمتتون عرض کردم. براهین دیگر رو که خدمتتون میخونم، با توجه به توضیحاتی رو که در جلسات گذشته، مخصوصا جلسه گذشته عرض کردم، دیگه شرح خیلی زیاد نمیدم، فقط دو سه نکته رو که قبلا خدمتتون عرض کردم یادآوری میکنم. اولینش اینه که مقدمه، یکی از مقدمات برهان صدیقین که در این روایات بون اشاره شده اینه که غیر از خدای متعال چیزی حقیقتا نیست تا بتواند دلیلی بر وجود خدای متعال باشد. آنچه که هست آیات خدا و نشانهای خدا و جلوه‌های خدا و مانند آن هست، نه چیزی غیر از خدا تا از طریق اون غیر وجود خدای متعال رو بشناسیم. بنابراین اولی مقدمه عبارت است از نامتناهی بودن خدای متعال به گونه‌ای که نه در طول او جایی برای غیر باقی میماند و نه در عرض او، نه در درون او چیزی وجود دارد که غیر او باشد، نه در بیرون او که نه درون دارد و نه بیرون. این یک مقدمه. مقدمه دومی که باز برای توضیح این روایات لازم هست و عرض کردم خدمتتون اینه که مجموعه آنچه که فعل خدای متعال یا خلق او یا فیض او یا ساخته های او، مصنوعات او، هر عنوان دیگری، مجموعه این اغیار عبارتند از وجودهایی که عین ربط به او هستند، نه مربوط به او، یعنی چیزی نیستن که مخلوق خدا باشن، چیزی نیستن که وصل به خدای متعال و ربط به خدای متعال داشته باشن، بلکه همون ربط را، همون اتصال را، همون را خلق میگویند. اگرچه میان مثالهای عرفی یا طبیعی یا عقلی چیزی اینجوری نداریم، ولی در این حال مواردی رو که نزدیک به این رابطه هست، رابطه میان حق و خلق، مصداق عینی و خارجی قابل فهم برای انسان ندارد جز همون خود خلق. خود خلق عین رابطه با خدای متعال هستند، اما در این حال برخی از تمثیل ها و مثال ها برای نزدیکی به ذهن خوب است. نسبت میان خدای متعال با خلق مانند نسبت میان دریا و موج است. موج دریا چیزی جز دریا نیست. مجموعه خلق هم چیزی جز خدای متعال نیستند. و اما در این حال که چیزی غیر از خدای متعال نیستند، خود خدا هم نیستند. اگر خود خدا بودند که دیگه خلق خدا نبودند، فیض و جلوه خدای متعال نبودند، نه اینند و نه غیر. بنابراین همچنان که موج چیزی جز دریای متحرک نیست، دریای متموج نیست، دریایی که در مسیر باد قرار گرفته، همون دریایی که در این مسیر قرار گرفته است رو بهش میگن موج، نه چیزی جدای از او. اما در این حال اون محدودیت هایی رو که درباره موج و همچنین دریا میتوان گفت، در مورد خدای متعال نمیتوان گفت. باز گفتن که مانند نسبت میان خورشید و شعاع خورشید، تعبیر دقیق تر خورشید و نور خورشید. نور خورشید چیزی جز خورشید نیست. اینگونه نیست که یه خورشیدی است و یک نوری عارض بر او شده باشد، افزوده بر او شده باشد. نه، همون خورشید یعنی نور داشتن. حالا این نورش به زبان علمی، به زبان عرفی انفجار باشد، تجزیه باشد، تحلیل باشد، اینش خیلی مهم نیست. مهم اینه که نور خورشید چیزی نیست که اضافه بر خورشید شده باشد. البته باز نقایصی رو که در اینجا وجود داره که این نور از خورشید جدا می شود. اگرچه به زبان به نظر عرفی جدا نمی شود، اما در نظر دقیق این جدا می شود. شاید یکی از بهترین مثال هایی که در این زمینه می توان گفت این است که مانند نسبت میان نفس و صورت های علمی نفس، صورت های خیالی نفس، صورت های وهمی، عقلی، بلکه بیشتر از اینها صورت هایی مربوط به معانی جزئی، مثل محبتی رو که نفس ادراک می کند یا محبتی که نفس به چیزی، به کسی بیرون از خودش دارد. اینها اینگونه نیست که یه نفسی باشد محبت رو بر اون اضافه کرده باشند و بعد از اینکه محبت مثلا از بین رفت یا زائل شد چیزی از اون کاسته باشند. نه، محبت نفس یا نفرت نفس یا صورت‌های علمی نفس عبارت است از تموجات نفس، تمثلات نفس، تخیلات نفس یا ظهورات و تجلیات و انکشافات نفس. مقدمه این گونه براهین، مقدمه برای فهم این گونه براهین اینه که مجموعه عالم هستی چیزی جز عین رابطه به خدای متعال نیست. نه چیزی افزوده بر آن، نه چیزی کاسته بر آن. نه قبل از خلق چیزی در خدای متعال بوده که بعد از خلق کاهش پیدا کرده باشد و نه بعد از خلق چیزی پیدا می شود که قبل از خلق نباشد. قبل و بعد و وسطش خدای متعال در یک وضعیت ثابت، ابدی، ازلی، سرمدی است که نه چیزی بر او افزوده می شود، نه چیزی از او کاسته می شود. اینم یک نکته یا یک مقدمه. یک مقدمه دیگری رو که مکرر خدمتتون عرض کردم که نتیجه و از خیرات و برکات این مقدمه دومی است اینه که با توجه به اینکه مجموعه عالم هستی یعنی افعال خدای متعال، فیض خدای متعال، بلکه اسماء و صفات خدای متعال عین ربط به اوست، هیچ حکم مستقلی ندارد. بنابراین اینگونه نیست که خدای متعال مسخر باشد و از این مسخر بودنش به موجودات دیگر اندکی درجه ای کمالی بخشیده باشد یا از اونا باز ستاند. اینا چیزی جز نمودهای تسخیر الهی نیستن، چنان که در قسمت‌های دیگر روایت همین گونه توضیح خدمتون خواهم داد. حالا بر اساس این مقدماتی که مربوط به جلسات گذشته بود عرض کرده بودم، حالا بخش دوم، سنخ دیگری از برهان صدیقین و بیان دیگری از این برهان بر وجود خدای متعال اینه: و ملک رب القاهر. خدای متعال یک ملک و حکومت و سلطنت قاهری بر خود، بر مجموعه عالم هستی دارد، بر هر چیزی که اسمش عالم است، آدم است، فعل است، فیض است، مصنوع است، خلق است، هر چیزی که است، خدای متعال یک مالکیت قاهر دارد. هم خدای متعال قادر است، یعنی هر چیزی که امکان وجودی داشته باشد میتواند متعلق قدرت خدای متعال قرار بگیرد، یعنی هر چیزی رو که امکان وجودی داشته باشد خدا توانایی ایجاد آن را دارد. این مربوط به قدرت خدای متعال. اما قاهریت خدای متعال یا قهر خدای متعال چیزی غیر از قادریت است. اون توان انجام دادن است، این سرایان قدرت است در همه موجودات، سرایان سلطنت است در همه موجودات، به گونه ای که وقتی خدای متعال چیزی رو می آفریند این گونه نیست که ظاهرش رو صاف کرده باشد. مثلا میخواد یک کره ای درست کنه، درونش رو یه چیزی هر چی که ریخ پر بشود و مثل بادکنکی که فوت میکنن خیلی اهمیتی نداره که این کدام مثلا اکسیژن کجا رفته باشد، هیدروژن کجا رفته باشد، کربن کجا رفته باشد، وقتی فوت میکنه همینجوری یه مشت مثلا اکسیژن و هیدروژن و کربن و مانند اونها رو میریزن داخل بادکنک، ظاهرش رو میزون میکنن. و اما خدای متعال هر سلولی رو، هر اکسیژنی رو، هر اتمی رو که درون میفرسته، هم خودش در این شی، در این سلول، اتم یا اکسیژن، هیدروژن حضور دارد به تمامه، به گونه‌ای که اگر او را از این سلول بگیرند دیگه سلولی وجود ندارد، او اگر این از این اتم فاصله بگیرد دیگه اتمی وجود نخواهد داشت. اولا، ثانیا، صرفا ظاهر اون رو شکل نمیدهد، بلکه کل وجود او متشکل به شکل دادن خدای متعال هست، مقدر به قدر خدای متعال هست. این تقدیری رو که خدای متعال نسبت به موجودات دارد، این ثمره قاهریت خدای متعال هست. اگر نتیجه قادریت خدای متعال باشد، یعنی خدا میتواند این کار را انجام بدهد، اما این میتواند تا به فعلیت برسد شاید مقدمات یا تصورات دیگر لازم داشته باشد. اما قاهریت خدای متعال اینگونه نیست. وقتی که خدای متعال چیزی رو که میآفریند، اولا در ذره ذره اون حضور دارد، ثانیا قدرت او در ذره ذره اون وجود دارد، ثالثا چیزی نیست که در این اندازه‌گیری، در این تقدیر، در این شکل دادن و خلق کردن چیزی نیست که از حوزه سرایان وجودی و صفات او بیرون باشد. خدای متعال چنین مالکیتی دارد، چنین قدرتی دارد. اگر بخوام تشبیه کنم با این مالکیت های عرفی، مالکیت های عرفی که نتیجه اش ملک عرفی خواهد بود، خدای متعال با به تعبیر دیگر قطع نظر از خدای متعال، هر کسی که میتواند در چیزی دخل و تصرف و سلطنت داشته باشد در مرتبه پیشتر باید مالک آن باشد. بنابراین اگر کسی در سوره حمد گفت ملک یوم الدین، چون ملک بودن فرع مالک بودم هست، تا کسی مالک چیزی نباشد اجازه دخل و تصرف در آن ندارد. اما اگر مالکیت که بود، نه فقط مجاز به دخل و تصرف، بلکه در اون دخل و تصرف میکند، اونم دخل و تصرفی همراه با سرایان کلی و عمومی که جای خالی برای دخل و تصرف دیگران باقی نمیگذارد. اگر کسی مالک شد، اون حق تصرف در ملک خود را دارد، می شود ملک. پس اول مالکیت تحقق پیدا می کند، آنگاه سلطنت و ملک و ملک بودن. پس اگر کسی به این نکته توجه داشته باشد، مالک هم بگوید درست است، ملک هم بگوید درست است، ولی باید توجه داشته باشد که ملکی که متوقف بر مالکیت است، ملکی که شرط مقدم آن مالکیت است، نه ملکی که بدون اینکه مالک باشد در همه چیز میتواند تصرف کرده باشد. حالا بر اساس این ملک های عرفی، دخالت ها و تصرفات عرفی که متوقف بر مالکیت است، حتی اگر مالکیت هم تحقق پیدا کرده باشد، چون مالکیت اعتباری است، قراردادی است، اون وقت تصرفش هم تصرف اعتباری خواهد بود. وقتی مثلا در یه فرض کنین در یه خودرو تصرف میکنه، فقط تو اون خودرو میشینه، فرمونشو به یه دستش میگیره، دندن به دست دیگری را میفته میره، همین اندازه تصرف کرده. اما در همه چیز این، فرض بفرمایید کل ساکی هم داره در صندوق عقبش هم میذاره، دو تا مسافر هم داره در رو صندلی های دیگر مینشیند، اما در چیزهای دیگری که این خودرو که همین اندازه که اون نشسته، همین اندازه که ساکشو گذاشته که نیست، بلکه این یک تن جسمه، یک تن جرمه، آیا این فردی رو که در این خود رو تصرف میکنه در یک تن جرم و جسم و سلول ها و اتم ها و اجزاء دیگر این خود رو هم دخالت میکند؟ نه، فقط در ظاهرش اینه که این مجموعه یک تن رو از یک نقطه به نقطه دیگر هم منتقل میکنه، نهایت تصرفش هست. اما اینکه تک تک اتم های او وابسته به او باشند، وابسته به حضور و سریان او باشند، در این چنین چیزی در مالکیت ها و ملک ها و سلطنت های عرفی اتفاق نمیفته. سلطنت عرفی یا حکومت و مالکیت و ملک عرفی اینگونه است که دستور میدهد که مثلا ساعت 7 بیاین سر کار، این نهایت اینگونه است. اما اینکه وقتی که در این فرد که در این افرادی که ساعت 7 بهشون امر کرده تصرف کنه در تک تک سلول‌های وجودیشون، نه فقط تصرف کنه که مکانشون رو تغییر بده، مثلا حرکتشون و جنبششون رو تغییر بده، بلکه در تک تک سلول‌های وجودی اونها حضور پیدا کند، به گونه حضور پیدا کند که هیچ ذره از این ذرات باقی نمونده باشد مگر این کو در اونها تصرف کرده باشد، اینو بشکن ملک قاهر، اینو میگن قهر و قاهریت و سرایان قهر. خدای متعال در مجموعه عالم هستی دخالت میکند، تصرف میکند و حکومت میکند، ولی حکومتش همراه با قاهریت است. قهر باز منظور اون چیزی نیست که مثلا همراه با غلبه، همراه با جبر و مانند اینها، نه، این تصرف انجام می شود، هم تصرف از سوی خدای متعال همراه با مهر و محبت و عشق و شوق و مانند اونهاست، همراه با بهجت و سرور است، هم در اون شیء مقهور همراه با بهجت و سرور هست. چه ادراک به ادراکش، چون بهجت و سرور ادراک ملائم است، چه ادراک به ادراک ملائمش داشته باشد چه نداشته باشد. بنابراین ضمن این که خدای متعال در همه چیز تصرف میکند، همراه این تصرفش همراه با سرور و بهجت ذاتی خودش و همراه با میل و محبت و علاقه و عشق اون مقهور است. بنابراین واژه‌ای که در زبان عرفی مثلا میگن فلانی قهر کرد، یا میگن که خدای متعال قهار هست، این قهار بودنش به گونه ایست که جا برای غیر باقی نمیگذاره، درسته جا برای غیر باقی نمیگذاره، ولی همراه با تمام میل وجودیه آن مقهور. پس اگر در جای فرمود که لله الواحد القهار، هر جا که واحد همراه با قاهریت تام و تمامش که سریان اراده، سریان کراهت، سریان عشق و محبت خدای متعال در موجود هست، هر جای تحقق پیدا کنه، هیچی برای غیر باقی نمیمونه. نه اینکه هیچی باقی نمیمونه، نه، اصلا قبلم غیری وجود نداشت، اون چی که در قبل وجود نداشت ولی محجوب و مستور و پوشیده و پنهان بود، حالا دیگه محجوب نیست، حالا پوشیده و پنهان نیست. و الا نه، این معنای این سخنی نیست که خدای متعال در یه جایی به اسم واحد و قهار عیان آشکار می شود. دیگه هیچ ذره‌ای، هیچ سلولی، اتمی نمی تواند از حوزه ملک و سلطنت خدای متعال بیرون برود. نه قبلش هم همینجور بود، اونجا هم که به اسم واحد قهار ظاهر نشده بود، اونجا هم همین بود که ذره‌ای از ذرات عالم هستی از حوزه ملک و ملک و تصرف و عشق و شوق خدای متعال بیرون نبود. منتها قبل محجوب بود و مستور بود، کسی نمیدانست. چون نمیدانستن اظهار وجود میکردن، اظهار اراده میکردن، اظهار کراهت میکردن، گمان میکردن و فکر میکردن که خدا نمیخواهد ولی من میخواهم، خدا میخواهد ولی من نمیخواهم. وقتی که خدای متعال با وحدت همراه با قاهریت زور پیدا کنه، میبینه که خدا میخواهد جا برای خواستن دیگری دیگه باقی نمونده است. به تعبیر دیگه او هم میخواهد ولی به عین خواستن خدای متعال، او میطلبد به عین طلب خدای متعال، او دوست دارد به عین محبت خدای متعال، نه به چیزی غیر از محبت خدای متعال، چه زائد بر محبت خدای متعال باشد یا کمتر از محبت خدای متعال باشد. هر جا که قهر ظهور پیدا کند چنین اتفاقی میفتد، بدون اینکه یک ذره کراهت باشد، بدون اینکه یک ذره جبر باشد، سلب اختیار و اراده و مانند اونها باشد، بدون اینکه اینها باشد، همه اراده خدا ظهور پیدا کرده. اما در این حال این خلق هم اگر اراده ظاهر می شود، این اراده چیزی غیر از اراده خدای متعال نیست و همینطور بقیه. بنابراین ملک خدای متعال و مالکیت و حکومت و سلطنت خدای متعال، فرق بین ملک و ملک هم تفاوت بین ملک و ملک، ملک و مالک هست. کسی که ملکیت داشته باشد آخر می شود مالک. حالا اگر مالک بود، حالا اجازه تصرف دارد. اگر این اجازه تصرف رو به نحو نامتناهی در نامتناهی در نامتناهی به فعلیت رساند و ظاهر کرد، اون وقت او می شود ملک، این حوزه کارش هم می شود ملک او، نه ملک او. ملک مرتبه ابتدایی است. البته هم ملک دو بفرمایید اعتبار دارد، یک جنبه اعتباری عرفی و مانند اون که محدود است، مقید است، فرع بر قراردادهاست، و هم مرتبه حقیقی دارد، و هم ملک. ملک هم همین گونه است که اجازه تصرف، سلطنت، قهر و مانند این ها هم درجات مختلفی است، چنانکه مالکیت هم همین گونه است. پس ملک خدای متعال علاوه بر ملکیتش که حقیقی است، ملکیتش هم همراه با قاهریت هست. یعنی تکرار میکنم که یعنی خدای متعال تصرف میکند با همه وجودش در ذره ذره عالم هستی و در آن وارد میشود و در آن غلبه پیدا میکند و بر آن مسلط میشود، به گونه ای که جا برای هیچ گونه تصرف دیگری باقی نمیماند. به گونه ای که اگر او با این قهر و غلبه و سلطنت و عظمت و حکومت و مانند اونها آن موضع را، آن شیء را، آن جسم و جرم و وجود و معنا و صورت و مانند اونها را ترک کند، چیزی برای اون شیء باقی نخواهد ماند. اینم در مورد این بخش و این تفسیر از برهان. بخش دیگر اینه و جلال رب ظاهر. خدای متعال داره دو دست از صفات هست. یک دست صفاتی رو که اصطلاح میشن صفات جمال، که نشون دهنده زینت خدای متعال، نشون دهنده برکت خدای متعال، زیبایی خدای متعال و مانند اونهاست. یک دست دیگر صفات جلال که نشون دهنده قدرت خدای متعال، نشون دهنده عظمت خدای متعال هست. اون جایی که سخن از جمال خدای متعال باشد، قهر خدای متعال جزء جمال خدای متعال میتواند باشد، میتواند جزء جلال خدای متعال هم باشد. نورانیت خدای متعال جزء جمال است. ایجاد کردن عالم هستی میتواند جزء هر دو باشد، هم جزء جمال است هم جزء جلال است. علم خدای متعال جزء جمال است. قدرت خدای متعال مربوط به هر دو هست. در برخی از موارد هم هست که خاص است، مانند هدایت انسان‌ها به استرار، به کمال رساندن موجودات. این میتواند همراه با جمال باشد، ولی هر جایی که سیر اختیاری نباشد همراه با جلال هست. اون مصادیق ویژه ای رو که در تعبیرهای روایی و عرفانی و مانند اونها میتونیم پیدا کنیم، مظاهر یا صفات جلال خدای متعال عبارت است، یکی در سیر سعودی عبارت است از ابلیس و شیاطین و همه موانعی که در مسیر وصول به خدای متعال و تقرب خدای متعال وجود دارد، اینا مظاهر جلال خدای متعال هستند. بنابراین کسانی که آسایش از انسان سلب میکنند، حالا آسایشش آسایش ظاهری باشد باطنی باشد، کسانی که مزاحمت برای انسان ها ایجاد میکنند، حالا مزاحمت هم برای انسان ها هم برای دیگران تفاوتی ندارد، برای حیوانات هم اگر مزاحمت ایجاد بشود، اینا از مظاهر جلال هستند. از حیثیت مزاحمتشون، از حیثیت مصادمتشون، اینا مظاهر جلال هستند. اگه جای اصطلاحا تصادفی می شود از اینهاست، بلایی آشکار می شود از اینهاست و بقیه موارد. یک مصداقش عرض کردم ابلیس است و همه کسانی که عمله و اعوان ابلیس که بلاها، گرفتاری ها، مصیبت ها، فتنه ها، سختی ها، مزاحمت ها و مانندان ها، همه از این قسمه. این یک. دوم جهنم. جهنم و آتش قهر الهی، عذاب الهی در همه مراتب. البته اونی رو که معمولا جهنم رو که میشناسن عبارت است از اونچه که در برزخ وجود دارد و اونچه رو که در بعد از عالم قیامت وجود دارد. چون برزخ موقتی است و عالم قیامت و بعد از قیامت دائمی است، معمولا اون یکی میشناسن. ولی در عالم برزخ هم قهر و غلبه الهی وجود دارد، جلال الهی وجود دارد، آتش وجود دارد، جهنم وجود دارد، در عالم قیامت یا بعد از قیامت هم وجود دارد. این دوتا از مصادیق هستند، یعنی یکی موانعی که در راه وصول وجود دارد و یکی هم ثمره عدم وصول، ثمره عدم تقرب خدای متعال. این دوتا از مظاهر جلال الهی است. در جای دیگر عرض کردم خدمتتون که اگرچه مزاحمت ها، سختی ها و این تصادماتی که در عالم طبیعت وجود دارد، همچنین نتیجه اینها در عالم برزخ، نتیجه اونها باز در عالم قیامت و در بعد از قیامت که در جهنم است و عالم آخرت هست، اینا ممکن اتفاق بیفتد، ولی تمام اینها به این گونه نیست که خدای متعال دو تا صفت مجزا داشته باشد، یک صفت جمال باشد، یک صفت جلال باشد. وقتی که جلال هست دیگه جمال حضور نداشته باشد، وقتی جمال هست جلال حضور نداشته باشد. اگر کسی چنین چیزی رو بگه، در واقع خدای متعال اولا مرکب دانسته است، ثانیا محدود دانسته است. خب طبعا محدود بودن و مرکب بودن و خدای متعال هم عوارض دیگری دارد که به تناقض می انجامد، به نفهمیدن و بدفهمیدن و سوء فهم و مانند اونها می انجامد. وقتی گفته می شود خدای متعال جمال دارد و جلال دارد، این دو صفتی نیستن که با هم مزاحم باشن، اینا در طول هم دیگر قرار دارن. گاهی یکی ظاهر است دیگری باطن، گاهی یکی باطن است دیگری ظاهر. این که هر دو در باطن باشد هیچ کدام ظاهر نباشن امکان پذیر نیست، هر دو ظاهر باشن هیچ کدام در باطن نباشد، اینم حتی اگر چنین چیزی هم وجود داشته باشد، ولی باز هم به صورت ترتبی است. یعنی یه لحظه لبخند میاد، یه لحظه اخم و ترشیدن میاد، یک لحظه سختی و گرفتاری میاد، یک لحظه خوبی و نشئگی و مانند اون میاد. در این حال که هر دو ظاهرن، ولی به صورت متراتب، به صورت پی در پی، یکی می آید یکی می رود، یکی می رود دیگری می آید، از این گونه خواهد بود. در نتیجه هر جا که جمال باشد، جمال ظاهر باشد، جلال الهی در باطن قطعا و یقینا به صورت نامتناهی وجود دارد. هر جا که جلال ظاهر باشد، جمال به صورت نامتناهی وجود دارد. خب حالا اگر در عوالمی باشد که می شود ظاهر و باطن هر دو نامتناهی باشند، جمال نامتناهی ظاهری جلال نامتناهی باطنی را دارد، جلال نامتناهی ظاهری جمال نامتناهی باطنی را دارد. اما اگر این گونه نباشد که هر دو نمیتوان، ظاهر و باطن نمیتوانند نامحدود و نامتناهی باشند، معمولا این گونه است که در برخی از مراتب عالم به خاطر محدودیتش ظاهر محدود است اما باطن محدود نیست. وقتی ظاهر که محدود بود، اگه جمال در ظاهر باشد، یعنی جمال الهی محدود خواهد بود. مثل در جهان طبیعت، چه جمال الهی ظاهر شود چه جلال الهی ظاهر شود، هر دو محدود خواهند بود نه نامحدود. در ظهور، اما در باطن میتواند نامحدود باشد. اما در عوالم دیگر، عوالم مخصوصا عالم آخرت و بعد از آن، چون ظاهر به همون اندازه نامحدود و نامتناهی است که باطن نامتناهی است، میتواند جلال الهی مثلا در ظاهر باشد نامتناهی و جمال هم در باطن باشد اونم نامتناهی و بالعکسش هم میشود. اینم قبلا خدمتتون عرض کردم که هر موقعی که یکی ظاهر باشد یکی باطن باشد، یعنی آثار اونی که باطن است عیان آشکار نیست. اگرچه آثار دارد، فعلیت دارد، فعلیتش هم عین اطلاق است، عین عدم تناهی است، عین وجوب هست، عین ازلیت هست، عین ضرورت است، نه ضرورت ذاتی، خیلی بیشتر از اینها، در اینه که اینجوری است ولی ظاهر نیست. همچنان که امور محدود رو میتوان با حجابهای محدود پوشند، مثلا اگر یه گرمای محدودی وجود داشته باشد، یه مثلا چراغی رو روشن کردن، اینو میشه یه اتاقه که روش درست کرد که گرماش بیرون نیاد. حالا اگر اون گرما بیشتر باشه، اون اتاقه باید عمیق‌تر، زخیم‌تر باشد، لایه‌های کون رو میخواد بپوشونه باید زخیم‌تر باشد. سرما هم همینطور است، درد هم همینطور است، گرفتاری و مشکلات هم همینطور، خوشی و خوبی و شادی هم همین گونه هست. بنابراین هرگاه چیزی در باطن باشد، یعنی محجوب است. اگر اونی که در باطن هست محدود است، جمال محدود هست، جلال محدود است، حجابش هم محدود هست. اگر جمال و جلال نامحدود هست، حجابش هم نامحدود است. بنابراین می شود که در باطن کسی قوقا باشد، شورش باشد، عذاب نامتناهی باشد، ولی به خاطر حجاب‌های نامتناهی و از عمیق هرگز اون جلال آشکار نشود، هرگز اون قوقا و شورش و عذاب آشکار نشود. پس اون چرا که انسان‌ها در جهان طبیعت یا حتی در مرتبه عین ثابتشون دارن و در جهان طبیعت و عوالم پس از اون به تفصیل بی حد و اندازه و غیر قابل تصور می انجامد، اینا می تواند، یعنی مانعی ندارد که در عالم آخرت تمام اینها در باطن انسان وجود داشته باشد ولی هرگز اثرش آشکار نشود. البته مانعی، یعنی اگر مورد مغفرت، مورد سعت، مورد تعفیر، تکفیر و مانند اینها قرار بگیرد، خب این میتواند که اون خوبی وجود داشته باشد، گناه وجود داشته باشد، چون هر دو امکان پذیر هست. منتها معمولا عامه مردم میگن که گناهان ما رو بپوش، مثلا ثوابها، خوبیها، عبادتهای ما رو آشکار کن، ولی یه قسم دیگر هم وجود دارد که هر دو پوشیده است. اگر کسی این گونه باشد که خطایی، گناهی، سختی، لغزشی و مانند اینها داشته باشد که مورد این عنایات چارگانی و سگانه قرار گرفته باشد، ستر و تقفیر و تکفیر، تعفیر هم از همین قسم است، اگر اینها قرار گرفته باشد، این در باطن وجودش هست، آماده شعله ور شدن هست، ولی اون حجاب هایی که اینها رو پوشنده که اسمش مغفرت خدای متعال است، اسمش تکفیر خدای متعال است یا ستاریت خدا، اجازه نمیدونه آشکار بشود، اجازه نمیدهد از ازل تا ابد. این یه قسمشه. یه قسم دیگری ممکنه که نه، اینها که این محدودیت ها، نقصان ها و مانند و اینها ایجاد شده، اینها از بین برود، اذهاب شده باشد، به جای اینکه پوشونده بشود، اصل ریشش رو کندن بردن در جای دیگر. روایات متعدد و متعدد داریم که مؤمن گناه میکنه، این گناه رو با همه اصول و ریشه هاش میکنن، میگذارن در وجود کسی که استعداد و قابلیت داره و در واقع این کارها با اون تناسب داره و شأنیت داره. یعنی هر چیزی چون خدای متعال عادل هست، هر چیزی رو در جای خودش قرار میدهد. بنابراین اگر گناهی از مؤمنی صادر شد، این گناه مال او نیست، این گناه لغزش است، لمم است، عارضی است، مال وجود او نیست، مال وجودش نیست، مال ظهورات وجودش نیست، مال ایمان و اعتقادش و مانند اینها نیست، بلکه مال یکی دیگر هست که به خاطر برخی از معدات و زمینه ها و مانندان در وجود او پدید آمده است. اینو میکنش، ریشه کنش میکنن، میبرن تو باغ مخصوص خودش میکارن. همچنان که کسی که مثلا میخواد برنج رو نشا کنه، برنج رو از اینجا از خزانه میکنه میبره یه جای معینی. حالا کسی میخواد گوجه فرنگی نشا کنه، خب طبعا باید از این خزانه بکنه یه جای دیگری ببره، هر کدوم جای مناسب خودش. این امکان، یعنی این تعبیر که ان الحسنات یذهبن السیئات، نه فقط می شود و ممکن است، بلکه به ضروره می شود. علت ضرورتش هم یکی از جهتاش اینه که خدای متعال عادل است و حکم عدل است. حکم عدل هم یکی از معانیش اینه که هر چیزی رو در جای خودش قرار می دهد. ولی اینکه در جهان طبیعت علم یکی رسیده، قدرت به یکی دیگه، مال به یکی دیگه و مانند اینها، اما در واقع اینها مربوط موقعیت های محدود این جهانی است و الا در عالم خاص خودش باشه، علم میره سر جای خودش، قدرت هم میره سر جای خودش، عبادت عبودیت میره سر جای خودش، تمرد و مانندون هم میره سر جای خودش. وقت نتیجه این میشود که تمام تمردها و اسیانهای عالم هستی میرسد در وجود ابلیس و اعوان او و ابزار و همکاران و اون کسانی که جزء اندامهای او هستند میرود، چنان که همه عبادتها و همه تسلیمها و همه تقربها در وجود انسان کامل تحقق پیدا میکنه و دیگران میشوند اعوان او یا اندامهای او خواهند شد. این یک مرتبه دیگر هم تبدیل هم هست غیر از این دوتا که دیگه اصلا ریشکن می شود، جایی می رود، یا این که نه اصلا تبدیل می شود به سیئه، که این اعلا درجه است. اعلا درجه استعداد و قابلیت این است که انسان به جایی برسد که نه فقط گناهانش مستور واقع شود، مغفور واقع بشود، مکفر واقع بشود، بلکه جا به جا بشود، از اینجا برش دارن ببرن جایی دیگه. عالی تر از اون اینه که نه، هیچ جایی نبرن، هر چی که در وجود او بود از حیثیتی با اعتباری بد بود، از با اعتبارات دیگری لحاظ بشود که عین خیریت است. اگر انسان از حیث استعداد، کمال، فعلیت، تلاش، جهاد در راه خدا، علم و آموزش و مانند اونها بندگی خدا به درجه برسد که این قابلیت رو داشته باشد، این استعداد رو داشته باشد که حقیقت سر قدر در او تحقق پیدا کند، حقیقت قضای الهی در او ظهور پیدا کند، خود این هم استعداد میخواهد، قابلیت میخواهد. اینجوری نیست که هر بذری در هر زمینی در هر گلدونی به کارن عمل بیاد، که هر کدوم در جای معینی. قضای الهی هم در برخی از وجودها ظهور پیدا می کند، چنان که قدر الهی و اسرار تفصیلی قدر الهی در برخی از وجودها ظهور پیدا می کند. اگر چنین چیزی اتفاق افتاد، می بینه که این، اگرچه اینو دیگه خیلی کوتاه خدمتتون عرض می کنم، که می بینه اگرچه این کاری رو برخلاف دستورات شرعی انجام داده است، برخلاف ظاهر شریعت انجام داده است، اما به عین قضای الهی و به عین قدر الهی قابلیت تحقق تفصیلی رو دارد انجام داده است. اون وقت اینجوری که شد، اون سخن برخی از عرفای کمل و بزرگان از عرفا که در میان همه عرفا مانند خورشید می درخشند، سخن اونها خواهد شد که گفته می شود که در مورد ذریه حضرت زهرا سلام الله علیها گفتن که تمام ذریه پیامبر از نسل حضرت زهرا سلام الله علیها تا روز قیامت معصوم و مطهر هستند. بعد میگه که امید میرود که نسل علی علیه السلام هم همین گونه باشد. اون در مورد امیرالمؤمنین امید میرود، ولی در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها و ذریه پیامبر، وقت او اینجوری تعبیر میکنه که میگه این آیه کریمه که یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، صرفا شامل 5 تن از خاندان پیامبر نمیشود، صرفا شامل فرزندان شناخته شده حضرت زهرا تا امام زمان نمیشود، بلکه تمام نسل حضرت زهرا سلام الله علیها تا روز قیامت همین حکم رو دارن. اونی رو که اونجا میگه شرحش این بود که اینجا خدمتتون عرض کردم، به شرط اینکه این قابلیت به وجود بیاد. حالا بر اساس گفته او، اینا رو حالا خیلی درباره صحبت نمی کنیم، نه تایید می کنیم نه رد می کنیم، جز موضوعات کار ما نیست و بحث ما نیست. تمام اون چرا که او گفته مبتنی است بر اینه که این استعداد و قابلیت در وجود کسی تحقق پیدا کند، بل اصالا یا بتبع، که معلوم بشود تمام اون چرا که انجام داده است به قضای الهی، به قدر الهی انجام داده است، نه اینکه گمان کند خودش انجام داده است و بد انجام داده است. اگر کسی به اون درجه وجود تفصیلی که اسرار قضا و قدر الهی در وجودش عیان آشکار بشود نرسد، میبیند گناه کرده است، خطا کرده است، چون نفسی برای خودش میشناسد. قطعا و یقینا اینجوری نیست که ما بگیم نه دیگه ما از این بعد نفس نداریم. وقتی که داریم نمیشه انکارش کرد، نفس داریم، ملائمات نفس داریم، منافرات نفس داریم، یه جای گرممون باشه ما ناراحت میشیم، سردمون باشه ما خوشحال میشیم و همینطور بقیه موارد، سودی به ما رسیده باشد خوشحال میشیم، مالمون رو برده باشن ناراحت میشیم، اینا همه نشون دهنده اینه که نفس داریم. یه جایی مثلا کتاب ما رو یکی احترام گذاشت خوشحال میشیم، کتاب ما رو زیر پاش انداخت ناراحت میشیم، یه جایی حرفای ما رو بگن که این حرفای بی ربط داره میزنه ناراحت میشیم، تمام اینا نشون دهنده اینه که نفس داریم. وقتی نفس که داشتیم، یعنی اولا برای خود فاعلیتی قائل هستیم، ولو در اعتقادات اونه که ما عین ربط هستیم، ولی اون اعتقادی رو که در مرتبه فکرمون و اندیشه هامون داریم هرگز ظهور پیدا نمی کنه در وجود ما، ظهور پیدا نمی کنه، به خاطر که نفسانیت، انانیت، فرعونیت و مانند اونها داریم. وقتی اینا رو که داشتیم، ضمن این که میگیم که همه عین ربط به خدای متعال هستن، ولی برای خودمون سهممون رو جدا می کنیم، اگر بتوانیم سهممونم بیشتر می کنیم، جای بهتر رو انتخاب می کنیم، غذای بهتر رو می خوریم، میوه بهتر رو انتخاب می کنیم، درآمد بیشتر رو انتخاب میکنیم، دوستان بهتر رو، هر وقتی همه این کار رو که انجام میدیم، یعنی ما نفس داریم. ولو اینکه اعتقادمون اینه که مجموعه عالم هستی عین ربط و هیچ کسی چی از خودش ندارد، وقتی که نفس که داشتیم و این انانیت که وجود داشت، اون کارا رو به خودمون نسبت میدیم. خب وقتی کارا رو به خودمون نسبت میدیم، لوازمش هم مال خودمون هست، بنابراین دیگه تبدیل و تحویل و مانند اونها که نخواهد بود هیچ. ظهور فاعلیت خدای متعال و دست خدای متعال و قاهریت خدای متعال در ما امکان پذیر نخواهد بود، چون محدودیت داریم، چون محدود هستیم نمیتونیم ببینیم که این خداست که اراده میکند، این خداست که کار را انجام میدهد، این خداست که در مسیر ما این کار رو انجام داده، حالا یا کار واجب بود یا مستحب بود یا غیر از اینها هر چیزی که بوده، اینو توجه نداریم. وقتی توجه که نداشتیم، یعنی ما کار رو کار خدای متعال نمیبینیم، ولو اعتقاد هم داریم. این اعتقاد که داریم، یعنی این استعداد و قابلیت رو داریم که در عالم برزخ انشالله، در عالم قیامت، در بهشت، در مراتب دیگر آرام آرام ارتقا پیدا کنیم، رشد پیدا کنیم، پخته بشیم، رسیده بشیم و ببینیم که همه کارها رو خدای متعال انجام میده. وقتی همه کارها رو خدای متعال انجام داد، نتیجه اگر اجر و پاداش داره مال خدای متعال است، اگر سختی و گرفتاری داره بازم مال خدای متعال خواهد بود، اما تا به اونجا برسیم خیلی معطلی دارد. پس اگر کسی به این درجه از وجود برسد و این مرتبه تفصیلی وجودی را پیدا کرده باشد، این گونه خواهد بود که میبیند تمام اون چرا که انجام داده است خدای متعال انجام داده است، او چیزی نبوده است جز جلوه از جلوات خدای متعال که هیچ گونه انتخابی اختیاری، نه فقط انتخاب و اختیار، تفویضم نداشته، جبرم نداشته، هیچی نبوده است. خب برگردیم اول صحبتمون به اون جای اصلی صحبتمون، به اون اینه که وقتی که خدای متعال صفات جمال و جلال دارد، یعنی یه جای جمال ظاهر است، جلال باطن است، یه جای جلال ظاهر است، جمال باطن هست. حالا جلال خدای متعال چگونه است؟ اگرچه اصل جلال الهی برای عموم انسان‌ها در قیامت آشکار می‌شود و در مراتب بعد از قیامت، همینطور که انسان رو به کمال که میره جمال الهی ظهور بیشتری داره، جلال الهی هم ظهور بیشتری داره در جهان طبیعت، ضمن این که جمال و جلال الهی به نحو تفصیلی و جزئی وجود داره، ولی فهمیدن اون کار آسانی نیست. بنابراین برای کسانی که مخلصند، برای کسانی که نفسانیت و انانیت ندارند، اینا مصداق برخی از تعبیرهای روایی هستند که در قیامت گفته می شود که برخی از افراد در نامه اعمال برخی از افراد، در نفوس برخی از افراد گناهانشون مستور و پوشید و پنهان است و کسی متوجه نمیشه. بعضی رو عموم مردم متوجه نمیشن، بعضی یه درجه بالاتر هستن، انبیا و اولیا متوجه نمیشن، برخی یه درجه بالاتر هم فرشتگان هم متوجه نمیشن، برخی رو خدای متعال میپوشه و نگاه نمیکنه. خب این یه دسته. اما کمالاتشون و جمالشون و عباداتشون عیان و آشکار هست. وقتی کسی به صفحه وجود اینها که نگاه میکنه میبینی هیچ گناهی وجود نداره، همه خیر و خوبی و پسندیدگی است. ولی اینکه در دنیا خطا داشته، گناه داشته، یکی از آثار توبه همین هست که توبه تمام گناهان رو یا روش رو پرده میندازه یا اون رو از بین میبره یا تبدیل به احسن میکنه، یکی از این کارهایی که انجام میشه. اما عبادات همه سر جای خودش هست. این معمولا اصحاب یمین از این قسم هستن. اصحاب شمال کسانی هستن که گناهانشون عیان است، عباداتشون، ثوابشون، پاداششون نهان. اصحاب یمین کسانی هستن که عباداتشون عیان است و بدیها و زشتیها و تمردهاشون نهان. اما یه دسته هستن که به صفحه وجود اونها اگر کسی بنگرد هیچی نمیبیند، نه عبادتی میبیند نه عصیان و تمرد، هیچ کدام از این دوتا، نه این که نمیبیند، اصلا وجود هم ندارد، چون نفس و نفسانیت ندارند. یعنی همچنان که خدای متعال گناهانشون رو مستور و محجوب قرار داده، عبادات و ثوابشون هم محجوب و مستور قرار داده. برخی از بندگان خدا چنین چیزی رو طلب میکنند. البته اگر کسی همون اعتقاداتی رو که همگان داریم که غیر از خدای متعال هیچ چیزی هیچ نحوی از استقلال ندارد، هر چی کس عین ربطه، اگر کسی این اعتقادش به فعلیت تام و تمام برسد، به ظهور و عیانی و وضوح تام و تمام برسد، به گونه‌ای بشود که هم تفصیلی بشود و هم بالفعل، اگر این گونه بشود دیگر نفسی برای خود قائل نیست، بلکه نفسی ندارد تا ثوابی در اون قرار بگیرد یا گناهی قرار بگیرد، نفسی ندارد تا اینکه چیزی در او آشکار بشود. تمام اون چرا که استناد به او پیدا میکند، تمام اینها مخفی و نهان و محجوب واقع میشوند. اینها مخلصین از بندگان خدا هستند، کمل از بندگان خدا اینگونه هستند که وقتی در حضور خدای متعال قرار میگیرند، تهی‌دست هستند، آنگونه که معنای حقیقی توحید دست بودن هست. به تعبیر دیگر مصداق این آیه کریم قرار میگیرن که کل شیء هالک، نفسشون هالک است، لوازم نفسشون هم هالک است، یعنی تمام اون چرا که انجام داده اند محجوب است، مستور است، بلکه این هلاکت هست. حیثیت وجه اللهیشون آشکار است. حیثیت وجه اللهی هم که دیگه غیریت با خدای متعال ندارد که بگوید این گناه از من بود و خدای متعال بخشیده، یا این ثواب از من بود و خدای متعال مثلا افزایش داده است، هیچ کدام از اینها نخواهد بود. خب هر جا که جمال باشد جلال هست، هر جا که جلال باشد جمال هست. در جهان طبیعت این گونه است که یکی آشکار است، یکی پنهان هست، لحظه به لحظه جابجا میشوند. اونی که آشکاره پنهان میشود، اونی که پنهان است آشکار میشود. یه لحظه آدم خوبه، یه لحظه دیگه یه خبری بهش میدن ناراحت میشه، یه جای منفعتی میبره خوشحال میشه، بلافاصله بهش میگن چکش برگشته ناراحت میشه. اما در عوالم دیگر اگر جمال الهی ظاهر باشد، هیچگاه جلال الهی آشکار نمیشود. اما اگر جلال الهی آشکار باشد، امید می رود که آرام آرام جمال الهی آشکار بشود و جلال الهی نهان و پنهان بشود. چون این چیزی امکان پذیر هست. سرش هم همینه که انسان آفریده رحمت خدای متعال هست، آفریده جمال خدای متعال هست، بنابراین جمال الهی تقدم دارد، تقدم وجودی دارد، تقدم رتبی دارد. اگرچه از حیث تناهی و عدم تناهی با هم دیگر تفاوت ندارند، از حیث حاکم و محکوم بودن، غالب و مغلوب بودن با هم دیگر تفاوت ندارند، اما در این حال که هر دو نامتناهی هستند، اما یکی بر دیگری تقدم دارد. احکام تقدم هم ولو بالعرض هم که باشد، یعنی غلبه، یعنی حکومت، ولی اینها بالعرض خواهند بود. بنابراین این تعبیرهای خدمتتون عرض می‌کنم برای اینه که پرهیز از این نکته که فکر نکنیم که جمال الهی نامحدود، جلال الهی محدود، اون یکی نامتناهی است این متناهی، اون یکی غالب این مغلوب. نه، هر دو صفت خدای متعال هستند و صفات خدای متعال هم به ذات خدای متعال برمیگردند و ذات خدای متعال هم که دیگه این غالب و مغلوب ندارد، حاکم و محکوم ندارد، اما در این حال تقدم و تأخر دارد. اصلا آفرینش فرع تقدم رحمت است، به گونه ای که اگر رحمت متقدم نبود آفرینش معنا نداشت. نه فقط معنا نداشت، امکان پذیر نبود، محال ذاتی بود، نمیشد که ایجاد بشود، و اگر هم ایجادم که میشد در یک آن و کمتر از آنی از بین میرفت. همین که میبینیم عالم هستی هست، هم عالم قبل از طبیعت، هم طبیعت و هم بعد از طبیعت نشون دهنده اینه که رحمت خدای متعال و جمال اله خدای متعال متقدم است، تقدم دارد و ظهور پیدا کرده. در نتیجه اگر در جایی جلال الهی حاکم شد، یعنی کسی به قهر و غلبه، کسی به عذاب الهی گرفتار شد، چه در برزخ، چه در قیامت، چه بعد از قیامت در جهنم، این امید می رود که آرام آرام جلال الهی محجوب وسیله جمال بشود و جمال الهی اون تقدم خودش رو عیان آشکار کند، بنابراین اون مورد عفو و بخشش قرار بگیرد. اما اگه بالعکس باشد، این امکان پذیر نیست که جلال الهی آرام آرام آشکار بشه و کسی از جهنم اخراجش کنند یا کسی رو از نعمت مستغرق خلاصش کنند و بیرونش بیارن، چنین چیزی امکان پذیر نیست. خب آخرین نکته اینه که جلال خدای متعال ظاهر است و هیچ گونه ابهام و پوشیدگی و مانندون ندارد. این از کجا می توانیم بفهمیم؟ از عظمت خلق. ما قدم اول این است که این خلق رو نگاه کنید، ببینید چه عظمتی دارد. نه فقط موجودات بزرگ و کهکشان ها را، نه فقط مثلا ملائک را، جبروتیان را، ملکوتیان را، بلکه بیان تو همین طبیعت هم نگاه کنید. یه موجود ریز ریز ریز، لطافتش رو نگاه کنین، ظرافتش رو نگاه کنین، که یه موجودی است که اگه 100 تاش جمع بشن 5 گرم وزنشون نمیشه، اما در عین حال اینا دست دارن، پا دارن، چشم دارن، گوش دارن، چشمشون میزونه، گوششون میزونه، معده دارن، روده دارن، مثلا تمام اعضا و جوارح رو دارن، اینا ظاهره، جوانه دارن، میل دارن، شوق دارن، کراهت دارن، اراده دارن، طلب دارن، همه اینا با هم دیگه جمع هست. چگونه میشود یک موجودی با این ریزی، تازه موجود بزرگش هم همین گونه است که. بنابراین وقتی که کسی موجوداتی که مخلوقات خدای متعال رو، خلق خدای متعال رو نگاه میکنه، بزرگی این خلق رو در میابد. این بزرگی خلق عبارت است از ارتباط یک موجودی به خدا، به یکی از صفات خدای متعال. وقتی که عظمت در خلق خدای متعال عیان آشکار باشد، این عظمت یعنی جلال ظاهر خدای متعال. انبیا رو نگاه کنید، اینها عظمت خدای متعال هستند. اولیا رو نگاه کنید، اینا عظمت خدای متعال هستند. اشقیا رو نگاه کنید، اونا هم عظمت خدای متعال هستند. انسان ها ظهور عظمت خدای متعال و جلال الهی هستند، چنان که حیوانات هم همین گونه هستند، حشرات هم همین گونه هستند، ویروس ها هم همین گونه هستند، میکروب هم همین گونه هستند. اینکه یه میکروبی ویروسی میاد یه آدمی با این همه قوت، با این همه قدرت، با این همه بزرگی و بالاخره اعتدال وجودی که داره، یه تعداد ویروس میان که اگر تعدادشون جمع کنیم مثلا به اندازه یه قطره هم نمیشن، میلیون هاشو که جمع کنیم به اندازه یه قطره نمیشن، اما چنان اینو معلقش میکنن که یک مگسی، حالا اسمشو من در فارسی نمیدونم که چی هست، اینا در روستاها وجود داره، جایی که دامداری وجود داره عمدتا اونجا هاست که اینها میان جلوی یا چشم یا گوش یا دهان یا بینی، همچین میان یه لحظه به اندازه مثلا 2 ثانیه میان دقیق تنظیم میکنن خودشون رو، پشتشون رو طرف این آدم میکنن، طرف چشمش، اونم این گوشه چشم که به بینی میچسبه، در کمتر از 2 ثانیه تنظیم میکنن، شلیک میکنن، یه تعدادی تخمهای خودشون رو میفرستن این گوشه چشم یا بینی یا دهان گرباز باشه، تو حلق یا گوشی که از این 4 جا. این همچی که این یه لحظه اومد کارشو انجام داد و رفت، چشم شروع میکنه خارش کردن، گوش شروع میکنه خاریدن، دهان و همینطور این 5 ثانیه اول خارج میکنه، بعد شروع میکنه عطسه کردن، شروع میکنه سرفه کردن، چشما قرمز شدن، بعد اینا باید ببرنش بیمارستان، بلا فاصله باید ببرنش بیمارستان. وقت در عرف عوام اونجا، حالا دیگه چه اندازه درست نادرست چه نمیدونیم، میگن که این مگس خودش این نگاه میکنه که اینا دارن چه کارش میکنن، 3 روز منتظر میمونه، اگر مرد میره شادی میکنه که من دیگه موفق شدم، و اما اگه نمرد میره خودش رو میکشه. ایناش هم که درست نباشه، اون بخش اولش دیگه کاملا درسته. برای همین که در جاهایی که افرادی مثلا تو دام ها هستن، مخصوصا بچه ها، بزرگار هم اینجور هست که یه قطعه از یک شاخه خاری رو برمیدارن که شاخه های متعدد داشته باشه، گاهی رو این یه چوبی، یه ذره پشمی هم میگذارن روش، میذارن دهنشون، همینطور که دارن صحبت میکنن این هم تکان میخوره، این که تکان میخوره مگس دیگه نمیاد. ببینی آدمی به این بزرگی رو که 60-70 کیلو سلوله، اینو یه مگس کوچیکی اونم یه البته در برخی از موارد هست که این وقتی گوشه چشم ریخته اگه آدم بلافاصله بدون اینکه به مال اینج بکشه انگشتش رو کاملا پیداست که تخمای این مگس میاد رو دستش. این با این تخمای مگس این آدم رو اگر نمیکشه به چنان مریضی میاندازه که تحملش برای همگان آسان نیست، بلکه تقریبا میشه گفت برای همگان سخت است. این چه قدرتی در این تخم این مگس قرار داره، چه عظمتی در این قرار داره. عظمت خلق رو از کوچک و بزرگش در نظر بگیرید، از این طریق میتوان جلال خدای متعال رو دید. خب اگر اینجور باشه، برای اینکه ما جلال خدای متعال رو ادراک کنیم مقدمات خلقی احتیاج داریم، اما بسیاری از کسان هم هستن که جلال خدای متعال رو در از طریق خلق نمیشناسن. اولا از طریق یک خلق دون خلق دیگر نمیفهمن، یعنی اینجور نیست که ضررها رو میبینن عظمت میبینن، خوشی ها هم همین گونه است. قدم بعدیش هم اینه که بدون واسطه جلال خدای متعال رو میشناسن. حالا این تعبیر روایی اینه که جلال خدای متعال ظاهر است، اگه کسی نمیبینه مشکل از اوست. این انسان محجوب است که نمیتواند جلال خدای متعال رو مشاهده کند، نه اینکه جلال خدای متعال ظاهر نباشد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.